نامه دوم قرنتیان فصل ششم از آیه 14 شروع میکنیم. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مروید، زیرا پارسایی را با گناه چه رفاقت و نور را با تاریکی چه شراکت است. موضوع صحبت یوغ ناموافق است. وقتی که به این آیات میرسیم و به آموزه جدایی فکر میکنیم، جدایی از معلمین دروغین، آنچه که در اینجا ما گفته شده در مورد ازدواج ایمانداران، بعضی از مسیحیان ناراحت میشن و علتش این است که این عقیده رایج رو پذیرفتن که هیچ کس اشتباه نمیکنه، هر کسی که هرچی رو میگه نظرش درسته، و این باعث شده اون حرکت بین‌المللی کلیساها بشه. اما فایده تفسیر کتاب مقدس به شکل آیه به آیه چه هست؟ وقتی که این کار انجام میدیم، هر آیه رو که بهش رسیدیم باید تفسیر کنیم. و اگر رسیدیم به این آیه که به این آموزه اشاره میکنه، چه مردم علاقه داشته باشن و چه ناراحت بشن، ما باید این کار انجام بدیم و ببینیم نظر خداوند چیست؟ آموزه کتاب مقدس در این زمینه چیست؟ یوغ ناموافق. نکته اولی که بهش دقت میکنیم کلیسا هست، که کلیسای قرنتیه که سرد شدن. تا زمانی که این پولس نامه رو مینویسه یک مقدار اوضاع بهتر میشه. برمیگردیم آیه 11 و ببینید پولس چه میگه. ای قرنتیان، در اون زمان اگر به این شکل شما صحبت میکردید و کسی رو به نام و به این شکل نام می بردید و ای قرنتیان، به نظر ما این دوستانه نمی رسه. اما در اون زمان این نشون دهنده محبت و دوستی بین اونهاست، هرچند که اون اهالی قرنتیه دلشون سرد شده نسبت به پولس و خواهیم دید که به چه علت. اما پولس اونها رو دوستان خودش می دونه و چون این میگه ای قرنتیان، دهان ما به سوی شما باز و دل ما گشوده است. میگه من با شما به شکل دوستانه‌ای، گویی با خانواده‌اش داره صحبت میکنه، من به این شکل دارم با دل گشوده و بدون ممنوعیت و با راحتی با شما صحبت میکنم. میگه دهان ما به سوی شما باز و دل ما گشوده است. میگه احساسات من نسبت به شما بسیار گرمه. من بیاد دارم که با شما بودم و چه زمان دوستانه‌ای رو با هم داشتیم و با چه محبتی. آیه 12 ادامه میده شما از ما در تنگی نیستید، یعنی دل شما تنگ نشده نسبت به ما. میگه ما این احساس رو نسبت به شما نداریم، بلکه در اندرونه خود در تنگی هستید. میگه دل ما برای شما تنگ نشده، اما شما در اندونه خود تنگ هستید. میگه اون احساسات ما نسبت به شما سخت نشده، اما اون احساسات شما نسبت به ما واعظین که انجیل رو براتون آوردیم، دل شماست که به این شکل احساساتتون نسبت به ما سرد شده. آیه 13 ادامه میده پس در جزای این، یعنی به خاطر این که فقدان احساسات در شما رو جبران کنیم که به فرزندان سخن میگوییم، شما نیز گشاده شوید. میگه شما هم به این موضوع فکر کنید و بیاد بیارید چگونه انجیل رو شنیدید و نجات یافتید. به این فکر کنید که با چه سختی مبشرین این پیام برای شما آوردن، علی‌رغم آزار و اذیتی که می دیدن و مشکلات، چگونه اینا ایستادن حقیقت رو بشارت دادن. و لذا به این دلیل از شما می خواهیم تا اون احساساتتون دوباره گرم باشه و احساس سپاسگزاری کنید. البته این تا حد زیادی روی داده، زیرا در فصل 7 آیه 7 چنین میگه و نه تنها از آمدن او، بلکه با آن تسلی نیست که او در شما یافته، چون ما را آگاه ساخت از اشتیاق شما، اندوه شما و غیرتی که نسبت به من داشتید، به نوعی که بیشتر شادمان گردم. تا حد زیادی این سردی از بین رفته و اونا مشتاق شدن و غیرت یافتن برای پولس، اما نیاز به توبیخ دارن و این کار شایسته نبود که اونا نسبت به پولس و دیگر مبشرین راستین دلسرد بشن. اما چه چیزی باعث شد تا اینها این محبتشون رو نسبت به او از دست بدن و نسبت به او بی اهمیت بشن و حرمت او رو نگاه ندارن؟ پاسخ چی هست؟ پاسخ اینه که کسانی که یهودی گرا هستن، اون معلمین دروغین، به اون کلیساهایی می رفتن که نوکیشان مسیحی درش بود، کلیساهایی که از طریق بشارت پولس تأسیس شده بود. این افراد می اومدن، معلمین دروغین یهودی گرا، می دونم به این افرادی که بت پرست بودن و مسیحی شدن، به اونا می گفتن شما نمیتونید با خداوند آشتی پیدا کنید مگر اینکه ابتدا مثل ما یهودی بشی و سنت های یهودی رو حفظ کنی، آن چیزی که از بین رفته نابود شده. و اونا میگن نه، شما باید مثل ما یهودی بشی، ختنه بشی و سنت های یهودیت رو حفظ کنی و اینکه به مسیح ایمان داشته باشی برای نجات کافی نیست. و این تعلیمشون کاملا بر ضد انجیل بود و بعضی از این اهالی قرنتیه به اینها گوش میدادن، زیرا این معلمین یهودی گرا بسیار حرفه‌ای بودن در شیوه صحبت کردنشون و اون داستانهای جالبی که تعریف میکردن. مردم علاقمند بودن، دوست داشتن این داستانها رو بشنون. در اون زمان تلویزیون و رادیو نبود و اینکه بیان بشنون کسی به این شکل سخنوری میکنه در اون زمان بسیار جالب بود و مردم به سخنان اینا گوش میدادن و به شگفتی در میومدن از شیوه سخنوری این معلمین دروغین. و به علاوه اینا میگفتن ما از اورشلیم میاییم، جایی هست که دین راستین در اونجا بوده. و بعد پولس رسول رو تحقیر میکنن و سعی میکنن اون رو بی‌حرمت سازن و اهالی کلیسا اکثر اینها رو پذیرفتن و در مورد پولس و دیگر مبشرین راستین شک در ذهنشون ایجاد شد. و این معلمین یهودی‌گرا اینا واقعا ایماندار راستین نبودن. علت این ناراحتی و دلسردی در دل اهالی قرنتی این بود. اکنون تا حد این از بین رفته، دلشون گرم شده و کم کم دارن میفهمن کاری که انجام دادن و اجازه دادن این معلمین دروغین بیان چه کار اشتباهی بود. و بعد میرسیم به آیه 14 که نتیجه گیری سخنان پولس هست و چنین میگه: زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مروید. این اهالی دلشون سرد شده، به او احساس بی محبتی میکنن. نامه اول قرنتیان و پولس به اونها داده و اونها اوضاعشون بهتر شده، اما هنوز ضرورت داره تا پولس به اونها بگه که زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مروید. این موضوع البته به مسئله ازدواج هم مربوطه، ازدواج مسیحیان. اما در این آیات پولس داره میگه به اون اهالی قرنتیه که شما نباید بین معلمین دروغین، بی افراد بی ایمان، اجازه ورود به کلیسا رو میدادید. اینکه ایمان به مسیح تنها رسته و راه رستگاریه و هیچ کاری شما نمیتونی از طریق سنت و اعمال انجام بدی تا نزد خداوند پذیرفته بشی، و پذیرفته شدن تنها از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح. و لذا پولس به اونها یادآور میشه که زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مروید. از وهله اول این آیه اشاره داره به کلیساها، کلیساها با دیگر کلیساهایی که به کتاب مقدس ایمان ندارن و به کار نجات بخش مسیح اعتقاد ندارن و تولد تازه رو تعلیم نمیدن. این کلیسا نباید با هم زیر یک یوغ برن. موضوع اولیه. و شما دوستان عزیز به عنوان یک مسیحی هرگز به کلیسایی نرید که در اونجا آموزه اشتباه رو تعلیم میدن و یا کلیسایی که حقیقت رو تعلیم میده اما در گروهی از کلیسا تعلق داره که کل اون گروه کلیساها به کلام اعتقاد ندارن. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مروید. البته این اصل از عهد قدیمه که در شریعت موسی در تثنیه میگه زمین را با الاغ و گاو شخ نزنید. زیر یک یوغ نباشند. نباید این کار را انجام می دادن. تا به اونها درسی بده. زیرا این کار طبیعی نیست و بر اصل خلاف اصل مسیحیته. یک ایماندار با بی ایمان نباید همیوغ باشه. و اکثر مردم این کار انجام می دن. حتی در زمینه ازدواج و خواستگاری نیز این موضوع مهمه. وقتی که میگه زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مروید، در مورد ازدواجه. این کار نباید صورت بگیره و دلایلش رو در آیات بعد میخونیم. در اول قرنتیان فصل 7 پولس رسول میگه که اگر کسی ازدواج کرده و یکی از اونها مسیحی بشه، اونها چه کاری باید انجام بدن؟ آیا او این ایماندار زن بی ایمان یا مرد بی ایمان رو ترک کنه؟ پولس میگه نه. در اول قرنتیان فصل 7 میگه این کار رو نباید انجام بده مگه اینکه اون بی ایمان وی رو ترک کنه. در این ازدواج که هر دو بی ایمان بودن و یکیشون ایمان آورده، اون فردی که ایمان آورده باید با دعا و با شهادت خوبی که میده دیگری رو نیز به سوی حقیقت هدایت کنه. به این موضوعی که پولس در اول قرنتیان فصل 7 مرتب اون رو توضیح میده. راجع به اون ما اکنون صحبت نمی کنیم. ما در مورد خواستگاری و ازدواج فکر میکنیم که یک بی ایماندار مسیحی هرگز نباید با یک بی ایمان ازدواج کنه. این مثل اونه که دو تا حیوان متفاوت رو زیر یک یوغ ببرید و بخواید باهاش زمین رو شخ بزنید. و در فصل 6 آیه 14 دلیلش رو به ما میگه. زیرا پارسایی را با گناه چه رفاقت؟ اینا چه چیزی مشترک دارن؟ در چه چیزی شریک هستن؟ پارسایی با گناه. و این دو رو نمیشه با هم متحد ساخت. یکی از اونها در پی پارساییه، میخواد برای خدا زندگی کنه و دیگری چنین اصول اخلاقی رو بهش علاقه نداره و تا حدی علیه این اصوله. پس این دو نفر نباید با هم ازدواج کنن. زیرا پارسایی را با گناه چه رفاقت و نور را با تاریکی چه شراکت است؟ شراکت اشاره دار به اون شراکت بسیار نزدیک. آنچه که به من تعلق داره به تو تعلق داره، آنچه که تو داری از آن منه. پس این چیه که شراکته بین دو نفر. و بعد میگه نور با تاریکی چه شراکتی داره. شما نمیتونید تاریکی و نور رو با هم قاطع کنید. بعضی با ممکن بگم بله میتونیم قاطع کنیم. اگه نور و تاریکی رو قاطع کنید، شما اون نورتون یه مقدار کمتر میشه. البته میتونید کار انجام بدید. شما میتونید نور آفتاب رو به شکل کامل داشته باشید و یا ابر جلوشو بگیره و اون نورش کمتر بشه. در این زمینه ممکنه سایه باشه. اما مثلا اینه که نور جلوش گرفته میشه. حتی وقتی که آفتاب جلوی خورشید رو میگیره، شادی روز آفتابی رو ندارید، بلکه یک روز تاریک و ابری رو دارید. البته میتونی همدیگر رو در اون روز ابری ببینید، خیلی از کارها رو انجام بدید، اما بهتره که خورشید کاملا بیرون باشه و روز آفتابی باشه با همه زیباییش. اگر این کار انجام بدید، زیبایی آفتاب از بین میبرید. پس اینا رو نباید قاطع کنید. و اگر تاریکی زیادی بیارید، اون وقت دیگه نمیتونید جزئیات رو ببینید و کار نور کاملا خراب میشه. حالا اینو وارد حقیقت و دروغ کنید و اینکه یک کم دروغ و اشتباه رو وارد کلیسا کنید، اون وقت دیگه نور از بین میره، اون رو فاسد کردید. اکنون اون نور ضعیفی هست. شاید شما در کلیسایی هستید که یک عده به حقیقت اعتقاد دارن و یک عده به اون باور ندارن و چون این نور یک نور ضعیفه و برکات خداوند نمیشه در اونجا باشه. چرا نمیشه تاریکی رو وارد نور ساخت؟ یا تأثیر میذاره بر روی اون. و اگر کلیسایی که درش هستین کلیسا به کلام اعتقاد داره اما گروهی از کلیسا تعلق داره، مثل کلیسای دولتی انگلیس که کلن بر ضد حقیقت هست، که بیشاف و رهبران کلیسای انگلیس و هرچه که در کتاب مقدس نوشته میخندن و به خلافش اعتقاد دارن، اون کلیسایی که جزء کلیسای دولتی انگلیسیه کاملا مشکل بزرگی داره، زیرا در یک تاریکی کار میکنه، اصلا میکنه نور و تاریکی رو با هم قاطی کنه. و پولس اینگونه دلیل میاره، میگه چه چیز مشترکی هست بین این دو، نور و تاریکی؟ یکی دیگری رو فاسد میکنه، نور تاریکی رو از بین میبره، این عالیه اگه نور انجیل باشه، و یا تاریکی جلو نور رو میگیره. شما نمیتونید اینها رو در یک کلیسا قاطی کنید و در یک ازدواج هم نباید این کار صورت بگیره، نباید با یک غیر مسیحی ازدواج کنید. آیه 15، مسیح را با بلیال چه مناسبت؟ اینجا در مورد دو ژنرال صحبت میکنه. ما از پارسایی و گناه، نور و تاریکی میرسیم به مسیح و بلیال. بلیال اشاره داره به شیطان، رئیس تاریکی. میگه چه مناسبته بین مسیح و بلیال؟ پولس چه کاری انجام میده؟ میگه موضوع دیگه که باید در نظر داشته باشید، اگر شما سعی کنید حقیقت کلام خداوند رو با تاریکی قاطی کنید، شما انتظار دارید که جنرال شما یا پادشاه شما که مسیحه با بلیال یا شیطان شریک بشن. بلیال که پادشاه تاریکی، این غیر قابل تصوره، غیر ممکنه. جنرال ما، پادشاه ما هیچ کاری با شیطان نداره. جنرال ما شاه شاهانه، خدای خدایانه. او که قراره جنرال دیگر رو، قاتل رو که جان آدم انسانها رو نابود میکنه، مسیح قرار او رو نابود کنه. و حالا کلیسایی که درش این تعالیم غلط هست، اگر با اونها هم رأی بشیم، انتظار داریم که مسیح و بلیال با هم شریک بشن. و این کاملا احمقانه است. و این حرکت کلیساهای جهانی که همه کلیساها بیان با هم همراه بشن، مهم نیست چه اهمیتی دار، چه فکر میکنن و چه تعلیم میدن، این نظریه بسیار ضد کتاب مقدسه و ضد تعالیم کتاب مقدسه. و پولس میگه مسیح را با بلیال چه مناسبت، یعنی چه هماهنگی. این موضوع هماهنگی و یا هارمونی در موسیقی مثل این میمونه که دو نفر که با هم سرود میخونن، آیا مسیح با بلیال میتونن با هم این کار انجام بدن؟ این نظریه کاملا غیر قابل تصوره. مناسبت در کلام یعنی همرأی. آیا مسیح و بلیال با هم همرأی و هم نظر هستن؟ مشخصه که چنین نیست. پس اگر یک کلیسا وارد یک گروه کلیساهایی بشه که به کلام اعتقاد ندارن، واقعا اون کلیسا داره چه کاری انجام میده؟ این توهین به خداونده و این کار نباید صورت بگیره. و اینا دلایلی هست برای جدایی در کلیساها. او که ما خدمتش میکنیم، او عیسی مسیحه، پادشاه نوره، و دیگری پادشاه تاریکیه و اینها با هم هیچ مشارکتی ندارن. کلیساهایی هستن که امروز موسیقی راک رو وارد کلیسا کردن. موسیقی راک فرهنگ ضد خدایی و ضد مسیحیه. و چگونه میشه این رو وارد کلیسا کرد؟ اینها از بلیال میاد، از پادشاه تاریکیه. و این حرکت موسیقی راک در سال 60 میلادی صورت گرفت که در اون کلام توهینی هست و موسیقی ضد خدایی هست. و کسانی هستن که میان همین موسیقی ضد خدایی رو میارن توی کلیسا و بعد سرودهایی رو که مسیحی هستن به اون وصل میکنن. اما نمیشه این کار انجام داد، زیرا این سیستم پرستشی از اون پادشاهی میاد، از بلیال میاد، از اون پادشاه تاریکی میاد. نباید اینا رو با هم قاطی کنیم. در ادامه آیه پولس چنین میگه و مؤمن را با بی ایمان چه نصیب است. اینا چه نصیبی با هم دارن؟ نصیب یعنی سهم. کسی که ایمان داره با کسی که به مسیح ایمان نداره چه سهمی دارن و یا چه حقوقی رو میشه به اینها تقسیم کرد، چه چیزی رو به این اونها میشه به اینها داد، پاداش و حقوق اونها چه هست. ما مسیحیان، ما ایمانداران، پاداش ما که از راه فیض و هرگز شایستش نبودیم، حقوق ما حیات ابدیه و بهشت هست. بی ایمان و یا شیطان موضع او چیه؟ پاداش او چیست؟ عذاب ازلی و هلاکت ابدی و مرگ. و حقوق های این دو بسیار متفاوته، پاداش این دو بسیار متفاوته، نمیشه اینها رو شریک کرد با هم. ما مسیحیان ذهنمون به سوی ملکوت آسمانیه، افراد بی ایمان به اون فکر نمی کنن، به همین دنیا فکر می کنن و در نهایت اونها هلاکت می رسه. اون مرد بی ایمان، فرد بی ایمان، سعادت اکنون در این جهان، شادی اکنون در این جهان، احساس عالی در این جهان، مسیحی به آینده فکر می کنه، در قدوسیت زندگی می کنه و سعی می کنه خدای خودش رو خوشنود سازه. بیاداری خداوند ما عیسی مسیح راجب فریسیان چه گفت؟ خداوند ما اون فریسیان رو نگاه کرد و این فریسیان بهترین لباس ها رو پوشیدن و لباس های زیبایی دارن، رداهای بلند و اون چیهای خاص رو به لباسشون وصل کردن که نشون میدن چی اینا بسیار آدم های مهمی هستن و با چه افتخار و سینه پیشداری جلو میرفتن و یهودیان اینا نگاه میکردن و به اونا احترام میذاشتن. وقتی که این رهبران فریسی میومدن توی معبد و پولی به خزانه معبد میدادن، اینا با شکلی انجام میدادن که همه ببینن. و بعد یهودی ها میگفتن خب اینا نه تنها رهبران خوبی هستن، بلکه خداوند بهش برکت داده که اینقدر پول داره و به معبد میده. و این رهبران یهود افتخار میکنن، با غرور گام برمیدارن و مردم هم اونها رو تحسین میکنن. و کلام خداوند این هست اون فریسیان و میگه اونها پاداش خود را دریافت کردند. و این چیزی بود که میخواستن مردم تشویقشون کنن و بهشون احترام بگذارن، چیزی که همین اکنون به اونها برسه و بهشون رسید. و این دقیقا چیزیه که خواهند گرفت و دیگه پاداشی در جهان بعد نخواهند داشت، نصیبی از اون ملکوت آسمانی نخواهند داشت. اون نصیبی که میخواستن در همین دنیا بهش رسیدن، اون تحسین و احترام زمینی. و اون موسیقی که در بعضی از کلیسا هست که توأم با راک صورت میگیره، اون شیوه پرستشی که با موسیقی راک صورت میگیره در کلیساهای مسیحی، اون سرودهایی رو که نوشته و اون خواننده‌ای که اینها رو میخونه دقیقاً به شکل افراد بی ایمانه. ایشون میره و این سرودها رو میخونه و این خیلی راضی از خودش، با افتخار میاد روی صحنه ملکه مثل خوانندگان پاپ و همه تشویقش میکنن، براش کف میزنن. دقیقاً این افراد بی ایمان رفتار میکنه. حالا سرود روحانیه اما رفتار اون خواننده مسیحی کاملا مثل افراد بی ایمانه. و مسیح گفت اینا پاداش خودشون رو در همین جهان گرفتن. این فرد ثروت و افتخار و چی رو که میخواد در همین جا داره و ما به دنبال اینها نباید باشیم. و اون چیزی هست که پولس در اینجا بهش اشاره میکنه، میگه مؤمن را با بی ایمان چه نصیب است. کسی که به مسیح اعتقاد نداره، پاداش اونها، نصیب اونها، خصوصیات اونها بسیار متفاوته. به همین شکل در ازدواج، چرا کسی که یک مسیحی هست و به خدای زنده و حقیقی اعتقاد داره با فردی ازدواج کنه که به خدای دیگه اعتقاد داره و در پی پاداش زمینی است؟ و اینها رو نمیتونید با هم قاطی کنید. آیه 16 و معبد خدا را با بت‌ها چه توافقی معبد خدا که در اورشلیم بود. و البته به سرعت بعد از نوشتن این نامه رومیان اون رو نابود خواهند کرد تا به ابد. عهد قدیمی که به آخر میرسه. اما تا وقتی که در اونجا بود این معبد یک چیزی بود که هرگز یهودیان اجازه نمیدادن وارد اون بشه. غیر ممکن بود یک بت رو در اون معبد وارد کنی. 20 سال قبل از نوشتن این نامه توسط پولس رسول، امپراتوری روم فرمان داد تا مجسمه او در این معبد قرار بگیره. و بعد بزرگترین آشوب و جنگ مدنی بود در اورشلیم و اجازه ندادن. نمیتونید یک بت رو داخل معبد خدا بذارید. یک خدای باطل رو مجسمش رو نمیشه در اونجا بذارید. و یهودیان با این موضوع آشنان. و بعد پولس از این استفاده میکنه و میگه معبد خدا را با بت‌ها چه توافقی؟ این کفرآمیزه این کار. و بعد پولس ادامه میده زیرا شما معبد خدای زنده میباشید. یعنی کلیسای قرنتیه معبد خدای زنده و حقیقی است. در عهد قدیم اون معبد بود که در اورشلیم بود. اکنون در اول قرنتیان پولس میگه هر یک از مسیحیان معبد خداست. پس دو صورت میشه از اون استفاده کرد. من و شما ایمانداران مسیحی به شکل فردی معبد خدای زنده هستیم و به شکل جماعت در کلیسا معبد خدای زنده هستیم. چنان که خدا گفت در ایشان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت. ما مسیحیان قدس الاقلاس رو در خود داریم. خداوند با روحش در دل ما مسیحیان ساکنه و خدا ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. و با توجه به این چگونه ممکن یک بت رو وارد معبد سازیم و کلیساها بیان با معلمین دروغین رو اجازه بدن بیان توی کلیسا و یا در خواستگاری و در نامزدی یک مسیحی با یک غیر مسیحی ازدواج کنه و اون بت رو وارد معبد خدای زنده سازه. آیه 17. پس خداوند میگوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس نکنید و من شما را خواهم پذیرفت. پولس داره نقل قول میکنه از عهد قدیم، از اشعیا فصل 52 و بعد از خروج نقل قول میکنه و میگه چیز ناپاک را لمس مکنید و من شما را خواهم پذیرفت و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهین بود. خداوند قادر مطلق میگوید. میبینید شرط جدی در اینجا چه هست؟ اگر واقعا ما برکت خداوند رو به شکل کامل میخواییم باید از اشتباه و دروغ جدا بشیم، از اون معلمین دروغین جدا بشیم، از اون چی که خداوند نفرت داره دور بشیم، جدا بشیم، خود رو پاک نگاه داریم و دور از گناه، از اون فرهنگ راک و موسیقی که شیطان طراحی کرده دور بشیم، اینها رو وارد کلیسا نسازیم. و این آموزه جدایی کلیسا است و خداوند میگه از میانیشان بیرون آید و جدا شوید. وقتی که اشعیا این آیه رو میگه جدا شوید، جدا شوید و هیچ چیز ناپاک را لمس نکنید. از میان آنها بیرون آیید. پاک باشید. شما یک مسیحی هستید که خداوند در دلتون ساکنه و نباید با ناپاکی اشتراکی داشته باشید. ما همه این رو مدیون خداوند عیسی مسیح هستیم تا مطیع او باشیم. تا این معبد رو تمیز نگاه داریم و کلیسا رو نیز از اشتباه پاک نگاه داریم و خداوند با ما این توانایی رو بده و محبت به ما این توانایی رو میده و فیض خداوند تا اون رو محفوظ نگاه داریم و از کلامش اطاعت کنیم.